از جمله احادیث یا خطبه های رسول اکرم یک خطبه ایه که جناب سید ابن طاووس در کتاب لحوف روایت کرده. البته بنده وقتشو پیدا نکردم که مراجعه کنم ببینم در کتب اهل سنت این روایت آمده یا فقط در منابع شیعی هست، ولی بعضی عباراتش رو در کتب اهل سنت دیدم، حالا دورا دور، ولی خطبه رو باید مراجعه کرد. حالا می‌فرماد که فلما اتا علی الحسین سنتان من مولدهی خرج النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی سفر له. میگه 2 سال از تولد امام حسین گذشته بود که یک سفری برای پیامبر اکرم پیش آمد. فوقف فی بعض طریق فاسترجع و دمعت عیناه. در وسط راه یه مرتبه ایشون ایستادن و فاسترجع، یعنی کلمه استرجاع انا لله و انا الیه راجعون رو گفتن و چشمانشون اشکبار شد. از این حالت ایشون که ایستادن و کلمه استرجاع به زبان آوردن و اشک در دیدگانشون گردید، فسئل عن ذلک، اصحابی که همراه ایشون بودن سوال کردن که چه اتفاقی افتاد. فقال هازا جبرئیل، فرمود رسول اکرم این جبرئیل است. یخبرونی ان ارزن بشت الفرات، که خبر میدهد مرا از زمینی در کنار فرات که یقال لها کربلا، که به اون کربلا گفته میشه. یقتل بها ولدی الحسین ابن فاطمه، که فرزند من حسین ابن فاطمه در آنجا کشته می شود. حالا تا همین جاشو این نکته ای رو عرض کنیم. اگه در خاطر عزیزان باشه، در ایام محرم، حالا امسال سالهای قبل گفتیم این نکته رو که وقتی ابا عبدالله به منطقه کربلا رسیدن، سوال کردن که اسم این ناحیه چیه. بعضی گفتن شاط الفرات، فرمود اسم دیگه‌ای داره، گفتن نینوا. فرمود اسم دیگه‌ای داره، گفتن قاضریه. فرمود اسم دیگه‌ای داره، تا گفتن کربلا، ابا عبدالله فرمود ها، اللهم اینی اعوذ بک من کرب و بلا. یعنی به اسم کربلا که رسیدن، انگشت گذاشتن رو این اسم که اینجا کربلاست. و میبینیم که رسول خدا هم میگه جبرئیل به من گفت در زمین کربلا، یعنی نام آسمانیش اینجا کربلاست. اگرچه نامهای دیگه‌ای هم داره، ولی اون نام آسمانیش کربلاست. بعد در مورد خود کربلا قبلا بحثی داشتیم با عزیزان که محققان اهل لغت در مورد کربلا، که کربلا به چه معناست، اصلا عربیه یا لغتی غیر عربیه. بعضی گفتن عربیه، ولی بعضی گفتن که نخیر، منطقه عراق عرب زبان نبودن و با ورود اسلام به اون منطقه اونها زبانشون رفته رفته عربی شد، تازه عربی کامل هم نشد. شما الان عربی عراق با عربی عربستان خیلی فرق میکنه، یعنی اینا با هم حرف بزنن هیچ کدوم کلام همو نمیفهمن، چون با هم عربیشون، عربی عراق یه ممزوجی از فارسی و عربی و بعضی از زبانهای دیگه است. و این اسم قبل از ورود اسلام بوده، کربلا در منابع تاریخی هست که اونجا به اونجا کربلا گفته می شد. پس اینجا این لغت نمیتونه عربی باشه. بعد در زبانهای دیگه مثل آرامی، زبانهای آشوری، زبانهایی که تو اون مناطق بوده تفحص کردن، دیدم با این وزن اسامی هست، مثل کربل، کربل که میگیم، بابل، اربل، اربیل، اربیل عراق که میگیم اربیل، اربل، بابل، کربل، یعنی از جزء اسامی که مال اون منطقه است. بعد در زبان آرامی گفتن کربلا بوده کربل ال، کربل ال که به معنی حرم الله، حرم خدا. و در یه زبان دیگه گفتن کرب ایلاه بوده، کرب ایلاه یعنی مقدس الله، یعنی محل تقدیس خداوند. و معانی دیگه مثل مزرعه خدا هم مثلا گفتن. نکته اینجاست که خب اینجا قبل از امام حسین کربلا بوده، حرم خدا، برای چی به این منطقه میگفتن حرم خدا یا محل تقدیس خداوند؟ این نشون میده این لغت که این سرزمین، چون امام حسین وقتی وارد کربلا شد اونجا یک تمدن سوخته‌ای بود، یعنی آثار تمدن وجود داشت اونجا. حتی ابا عبدالله لشگرش رو پشت لشکر رو داد به ساختمان‌های مخروبه‌ای که شما دیدید الان بعضی از مناطق میرید خونه‌های مخروبه هست، متروکه و مخروبه. پشت لشکر رو داد به این ساختمان خونه‌های مخروبه و متروکه که دشمن از پشت سر نتونه حمله کنه، که اینا آثار تمدنی قبل از امام حسین بود اونجا. و حتی در کتاب الواح بابلی، کتابی است به نام الواح بابلی که از شهر کربلا اینا مکشوف شد، یکی از مواردش یک اتاقی رو پیدا کردن داخل زمین بود، یعنی حالا چاه میکندن برای چی، میرسن به یه اتاق که این کتابخونه بود، اتاقی که کتابخونه بوده، منتها کتاباش به صورت گل نوشته قدیم قبل از ایجاد کاغذ و اینها ورقهایی رو از گل درست میکردن نازک، بعد روی اونها می نوشتن، بعد خشک می شد و این خب باقی می موند که یک کتاب خونه از این الواح رو پیدا می کنن. نویسنده یک کتاب که یک خارجی بود میگه در دانشگاه شیکاگو اینا رو بررسی کردیم، اینا سندهایی بود و حالا یه داستانهایی برای خودش می بافه، مثلا میخواد بگه اینا کتابای علمی نبوده، اینا سندهای زمین و مثلا مزرعه و اینا بوده. حالا اصلا بحث ما چیز دیگه است، بحثمون اینه که قبل از ورود امام حسین اونجا تمدنی بوده، چرا به اون تمدن حرم خدا میگفتند، حرم الله؟ قبل از الان اگه باشه میگیم خب به خاطر امام حسینه، ولی قبل از امام حسین چرا به اون منطقه حرم الله گفته می شده؟ اینجا توجه به چند تا روایت خیلی مطلب رو باز می کنه. یکی این که روایتی است که شیعه و سنی هم روایت کردن از قول ابن عباس که آقا امیرالمومنین در مسیری که به طرف صفین میرفتن مسیرشون میرسه به منطقه کربلا. چندین روایت وجود داره که یه شخصی مثلا میگه امیرالمومنین گریه میکرد و یه جایی رو نشون میداد، میگفت اینجا مقتل پسرم حسینه. میگه من اعتقادی به ایشون نداشتم، جز لشکریانش بودم ولی شیعش نبودم، چون کوفه همه شیعه نبودن که، ولی میگه زنم جزو شیعیان بود و اعتقاد داشت به علی ابن ابی طالب. میگه من یک استخوان پای شتر پیدا کردم، همون جایی رو که علی ابن ابی طالب گفته بود کوبیدم که علامت بمونه برام. وقتی هم برگشتیم به همسرم گفتم تو مسیر آقای تو این گونه فرمود، که همسرم گفت هرچی مولای من میگه درسته، همون میشه. بعد ایشون میگه من بودم وقتی که حسین به شهادت رسید، رفتم از قضا همون استخوانی که در زمین کوبیده بودم و پیدا کردم و دیدم همون منطقه‌ای که ابا عبدالله به شهادت رسیده در اونجا. حالا ابن عباس میگه آقا امیرالمومنین گریه میکرد اونجا، سبب گریه رو پرسیدیم، گفت اینجا جایی که ابا عبدالله به شهادت میرسه. و بعد فرمود در گذشته در این منطقه 200 نبی و 200 سبت 200 پیغمبر و 207 پیغمبر اینجا به شهادت رسیدند تو این منطقه. در گذشته 200 پیغمبر و 207 پیغمبر تو این منطقه به شهادت رسیدند. همون جوری که مشاهد برای ما ارزشمنده، مشاهد یعنی محل شهادت که مقدس میدونیم، گذشتگان هم همین جوری بودن. و ظاهراً یکی از علتهاش همین شهادت انبیا و اوصیا یا اولاد انبیا، سبت یعنی نوه پیغمبر رو میگن سبت، شهادت انبیا و اثبات انبیا به اینجا تقدس داده بوده که بهش میگفتن حرم الله، اینجا حرم خداست. و یک روایت دیگه ای از امام سجاد علیه السلام هست که اون خیلی عجیبه. میفرماد چند هزار سال، حالا میفرماد 2000 سال 3000 سال قبل از آنی که خداوند مکه را، کعبه را حرم خود اتخاذ کند، کربلا را حرم خود اتخاذ کرده بود. یعنی در تمدن‌های قبل از حضرت ابراهیم، چون حضرت ابراهیم کعبه رو بنا کرد و اونجا به عنوان حرم خدا و قبلگاه شناخته شد، امام سجاد می‌فرماد چند هزار سال قبل از اون کربلا حرم خدا بوده، منتها دیگه با از بین رفتن اون تمدن‌ها سوخته، اون تمدن سوخته بهش میگن، تمدنی که از بین رفته. پس این زمین قبل از ورود خود ابا عبدالله تقدس داشته که گفتیم کربلا یعنی حرم الله یا مقدس الله. البته معانی دیگه ای هم در بعضی از زبانهای دیگه براش پیدا شده، مثل مثلا مکه رو ما میگیم ام القرا، مادر روستاها، مادر شهرها. کربلا هم به یک معنا همین معنا رو میده، مادر شهرها. یعنی انگار مثل الان میگیم مرکز استان، یه همچین معنایی هم باز براش گفته شده. بحثمون اینجا بود که خود لغت کربلا، این سرزمین تقدس داشته. حالا روایات دیگه هم باز هست در این زمینه، مثلا می‌فرماد گذر خیلی از انبیا به کربلا افتاد. حضرت ابراهیم میگه از اینجا می‌گذشت، از اسب به زمین افتاد، سرش شکست، خون آمد، عرضه داشت خدایا من خطایی کردم که چنین بلایی به من خورد. وحی شد که نه، تو خطا نکردی، اما این سرزمین اینجا کربلاست و محل شهادت یکی از ذریه توست، که وحی شد قضیه کربلا به حضرت ابراهیم. یا حضرت عیسی نبینا و آله و علیه السلام روایت داره، آقا امیرالمومنین میفرماد میگه از اینجا عبور میکرد، آهوانی رو در اون منطقه دید که میچرن. آهوها از اینا رم نکردن، آمدن جلو. حضرت عیسی با حواریونش بود، مقداری از شیر این آهوان رو دوشیدن و خوردن از شیر اونها. شما میدونید پشگل آهو بوی عطر میده، که نافه، حالا اون نافش که خیلی معطره، غیر از اون پشکلش هم بوی عطر میده، که حضرت عیسی دست کشید روی پشکل هایی که اونا ریخته بودن اونجا و گفت خدا یا اینها رو باقی بدار تا روزی که وصی رسول الله از اینجا عبور کنه. آقا امیرالمومنین میفرماد. بعد به ابن عباس گفت بگرد این اطراف، باید به مقداری از پشکل آهوان برسی، که جناب ابن عباس میگه پیدا کردم و صدا کردم آقا جان من اینجاست، که حضرت برداشت اونها رو بو کرد و به ابن عباس گفت مقدارش همراه خودت نگه دار، و گفت برادرم عیسی اینها رو تبرک کرده که باقی مانده اینا، ولی چون پشکل آهو اینا از بین میره، گفت حضرت عیسی اینها رو تبرک کرده که باقی بمانه. خب حالا منظورمون اینجا چون بحث کربلا پیش آمد که در زبان رسول الله گذشته بود، اونم جبرئیل میگه به من خبر داد این نام را، ببینید هازا جبرئیل یخبرونی ان ارزن به شط الفراد یقال لها کربلا یقتل بها ولدی الحسین ابن فاطمه فقیل له من یقتله یا رسول الله، گفتن یا رسول الله نوه تو رو کی میتونه بکشه؟ فقال رجل اسمه یزید، فرمود شخصی که نام او یزید است، و کعنی انظر الی مسرعه و مدفنه، و من الان مسرع یعنی محل شهادت و مدفنش رو میبینم، امام حسین رو. ثم رجع من سفره ذلک مغموما، رسول اکرم از این مسافرتی که رفته بودن با حالت غم زده‌ای برگشتن. فصعد المنبر فخطب و وعظ والحسن والحسین علیهم السلام بین یدیه، رسول اکرم بالای منبر رفتن سخنرانی کردن و امام حسن و امام حسین هم پیش دست رسول الله بودن. فلما فرغ من خطبته وضع یده الیمنا علی رأس الحسن و الیسرا علی رأس الحسین، سخنرانی که تموم شد یه دست به سر امام حسن گذاشتن، یه دست به سر امام حسن و امام حسین. ثم رفع رأسه الى السماء، دستانش به سر اینها بود، سر به طرف آسمان، و قال اللهم ان محمدا عبدك و رسولك، اللهم صل على خدایا این پیامبر توست و هازانه عطائب و عطرتی و خیار و ذریتی و ارومتی، اینها این دوتا بهترین عطرت من و خوبان ذریه من هستند، و من اخلفهما فی امتی، و این دوتا کسانی هن که من اونا رو در امتم جانشین قرار میدم. و قد اخبرنی جبرئیل، جبرئیل به من خبر داده است که ان ولدی هازا مقتول مخذول، جبرئیل به من خبر داده که این پسرم رو میکشن و مخذول واگذارده میشه، تنها میمونه. اللهم فبارک له فی قتله و اجعله من سادات الشهدا، خدایا قتل او رو مبارک گردان برای او و او رو از سادات شهدا قرار بده. اللهم ولا تبارک فی قاتله و خازله، و خدایا برکت نده به قاتل او و کسی که او رو واگذار میکنه، اون کسی که تنهاش میذاره. قال فزج جناس فی المسجد بالبکاء و النحیب، میگه صدای اصحاب به گریه و زجه بلند شد وقتی اینو از رسول خدا شنیدن. فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود اتبکونه و لا تنصرونه. خیلی این عبارت عجیبه. رسول خدا فرمود آیا بر حسین گریه می کنید ولی یاریش نمی کنید؟ خب اصحاب اون موقع منظور از رسول خدا چی بود؟ فرمود بر حسین گریه می کنید و یاریش نمی کنید؟ یک سالی ما این عبارت رو حدیث رو خوندیم برای عزیزان، این اتبکونه و لا تنصرونه، و پیرامونش یک جلسه صحبت کردیم. خلاصه و فشردهش اینه، آقا امام حسین گریه کن زیاد داره. در بعضی از روایات داره که اهل آسمان و زمین بر حسین گریه کردن، حتی الوحوش فی الفلوات، حتی حیوانات وحشی در بیابانها بر ابا عبدالله گریه کردن. و در این عالم به اندازه هیچ چیزی گریه نشده آنقدر که برای امام حسین گریه شده. امام حسین گریه کن زیاد داره. ببینید اصحاب اون موقع داشتن گریه میکردن بر ابا عبدالله، پس گریه کن زیاد داره. اما فرمود یاریش نمی کنید، یار کم داره، یار کم داره. شاید خیلی ها بگن آقا ما اگر بودیم یاری می کردیم. اینا هم که خدمت رسول الله بودن همینجوری فکر می کردن، ما اگر بودیم یاری می کردیم. اما به این سادگی نیست. 12,000 نفر از کوفه نامه فرستادن برای امام حسین، آقا بیا آقا بیا، همینجوری که الان میگن مهدی بیا مهدی بیا. اما پاش که رسید امام حسین و خانوادش و یه تعداد اندک از یاران خالص که همه اهل عبادت و زهد و تقوا و اینها بودن، حالا چه اتفاقی تو کوفه افتاد؟ اینم یه نکته ای هست که ابن زیاد خیلی از شیعیان رو زندان کرده بود. بعضی از بزرگان شیعه رو که شما میبینید تو کربلا نبودن، ابن زیاد اینا رو زندان کرد و چند هزار نفر رو روایت رو زندان کرد. اما خیلی از کسایی که نامه داده بودن برای امام حسین تو لشکر عمر سعد بودن. اینا رو چیکار کنیم؟ در اون مواجهه‌ای که آقا جان ابا عبدالله با عبیدالله ابن هور داشت، که گفت بیا منو یاری کن و او سر باز زد از یاری، بعد گفت من اسبمو میدم به شما، نیزمو به شما میدم، حضرت آیه خوند که و ما کنتو متخذ المضلین عضدا، ما گمراهان را به یاری نمیگیریم. عضد یعنی بازو، ما گمراهان را بازوی خود نمیگیریم. آقا یعنی چی گمراهان را بازوی خود نمیگیریم؟ بازو برای یاری دیگه، بازوی طرف بشکنه دیگه کاری نمیتونه کنه. میگه ما گمراهان را به یاری نمیگیریم. امام هر کسی رو به یاری قبول نمیکنه. هر کسی اولا نمیره یاری امام، دوما امام هم هر کسی رو به یاری نمیپذیره. یعنی اگر یک کسی خیلی قوی باشه، گمراهه، بگه من شما رو یاری میکنم، امام میگه ما به یاری تو احتیاجی نداریم. همون جوری که ابا عبدالله فرمود برید، اینکه گفت برید برای چی بود برید؟ اون ناخالصا رفتن، خالصا که موندن، اونها نمیتونستن یاری کنن. اینکه ابا عبدالله فرمود برید، امر به رفتن کرد، برای اون گمراهان بود. کسی که شکمش از حرام پر شده میتونه امام یاری کنه؟ جواب بدید. کسی که چشمانش ناپاکه این میتونه امام یاری کنه؟ کسی که زناکاره میتونه امام یاری کنه؟ ناپاک میتونه امام یاری کنه؟ پس هر کسی نمیتونه بیاد تو لشکر امام حسین. فکر نکن اگه من بودم یاری میکردم، این خبرها نیست، این خبرها نیست. هزار جور وسوسه میاد اون لحظه طرفو جدا میکنه. همه اون کسانی که با امام حسین میجنگیدند میدونستن ایشون پسر پیغمبره، هیچ کس نبود که ندونه، نشناسه ایشونو. و ما کنتم متخذ المذلین عضدا، کسی که میخواد بره تو لشکر امام باید پاک و پاکیزه باشه. اصلا تفاوت امام با غیر امام در اینه، تو این قسمتش، که اونا دیگران از هر نیروی استفاده میکنن، اما امام از هر نیروی استفاده نمیکنه. و ما کنتم متخذ المذلین عضدا، ما گمراهان رو بازوی خود نمیگیریم، یاری نمیطلبیم از دیگران، از گمراهان، چون بازو عضو بدن انسانه، درسته؟ آیا عضو بدن امام پاک و طاهر است یا ناپاک؟ بگید پاکه. پس یک ناپاک نمیتواند بازوی امام شود. یار میشه بازو، یه ناپاک نمیتونه بازوی امام معصوم بشه. به همین جهت یاران امام زمان، روایاتی داریم در خصوصیات یاران مهدی، شب زنده دارن، روزها روزه و ذاکرن، پاک و مطهرن، اینجوری هن که میتونن امام یاری کنن. ویلا دستشون به پول و پست برسه میشن نجس، اگه طاهر نباشن، اگه پاک نباشن. رسول خدا فرمود اتبکونه ولا تنصرونه، بر حسین گریه می کنید یاریش نمی کنید؟ آقا روایت داریم تو معرکه کربلا، میگه بعضی از پیرمردا و حالا غیر پیرمردا بالای این اطلال تل تپه ها ایستاده بودن گریه میکردن برای امام حسین، گفتن خدایا نصرت خودت را بر حسین نازل کن. که عمر سعد میگه داد زد، گفت اگه راست میگید بیایید پایین یاریش کنید. یعنی تو همون صحنه دارن گریه میکنن برای امام حسین، اما یاریش نمی کنند، نمی تونن یاری کنن، نمی تونن یاری کنن. خیلی ها راه گم کردن تو مسیری که خودشونو برسونن، بی خود راه گم کردن. نه خیر، راه رو کج می رفتن تو زندگیشون. لذا اونجا که پای امتحان شد راه رو گم کردن. یه بار عرض کردم یه قضیه ای رو در باب حضرت یوسف علیه السلام. حضرت یوسف وقتی زلیخا خودش رو بر یوسف عرضه کرد و یوسف پاک دامنی پیشه کرد، آیه قرآن می فرماد لولا ان رعا برهان ربه، اگر نمی دید برهان پروردگارش را، هر آینه اراده زلیخا کرده بود، برهان پروردگارش را دید که خودداری کرد، تونست مقاومت کنه، همت بهی و هم بها لولا ان رعا برهان ربه. زلیخا همت گماش بر یوسف و یوسف همت گماشت اگر نمیدید برهان پروردگارش را. خب کسی آقا اعتراض کنه بگه خب اگر این جوریه پای امتحان دیگرانم که وسط میاد، خب برهان پروردگار بیاد نجاتش بده. مگه یوسف رو برهان پروردگار نجات نداد؟ حالا هر چی هست برهان پروردگار، بعضیا میگن جبرئیل ظاهر شد، بعضیا میگن صورت حضرت یعقوب رو دید، حالا هر چی که دید، هر چی که بود، خب آقا دیگرانم برهان پروردگار رو ببینن. نکته از اینجا، نکته اینه که میگه از وقتی یوسف وارد کاخ زلیخا شد یک بار به صورت زلیخا نگاه نکرد، یه عمر خودداری کرده بود، اونجا خدا یاری کرد، خودداری کرد تا خدا یاری کرد. هر جایی که میتونی تقوا رو رعایت کنی، هر جایی که میتونی تقوا رو رعایت کنی، گناه نکنی، اون جایی که نمیتونی خدا یاریت میکنه. چرا؟ چه قاعده است دیگه. آقا خدای من تا اونجایی که تونستم گناه نکردم، حالا اینجا با امتحان آمده، خدا یاریت میکنه. اون اینجوری نیست که شانسی طرف بره تو کربلا و یاری کنه امام حسینو، یه عمر خلاف کنه بعد یه مرتبه بره جزو یاران امام حسین بشه. میشه چنین چیزی؟ نه. اونها یه عمر خلاف کردن، پای امتحان که پیش آمد جلو به حجت خدا ایستادن، بعدش هم تو سر خودشون میزدن بعد از واقعه، گفتن چه کردیم ما به خاطر پسر مرجانه، پسر فاطمه رو کشتیم، به خاطر یه ظالم که به ما ظلم میکرد فرزند علی را کشتیم که به ما عدل با عدل رفتار میکرد. از چه کردیم ما؟ خودشون میزنن تو سر خودشون. آقا بعد از امام حسین قیام توابین، قیام مختار، میگه این همه در رکاب مختار و توابین قیام نکردن، نه کشتن و کشته شدن، اینا موقع کربلا کجا بودن؟ امام رو هر کسی نمیتونه یاری کنه. و ما کنتم متخذ المذلین عضدا، ما گمراهان را بازوی خود نمیگیریم. فکر نکنی آقا جنگ بشه معلوم میرم جنگ، خب اون موقع هم برای امام حسین میرفتم. نه خیر، طرف باید خودسازی کرده باشه تا اونجا بتونه تو لشکر امام حسین قرار بگیره اصلا. این عبارت اتبکونه و لا تنصرونه، آیا بر حسین گریه می کنید و حسین را یاری نمی کنید؟ الان هم خیلی گریه کنداره امام حسین، اما چند تا یار داره همین الان؟ چند تا یار داره امام حسین؟ میخوای ببینی چند تا یار داره؟ ببین چند نفر دستش به پول میرسه و اختلاس نمی کنه؟ چند نفر دستش به گناه میرسه و گناه نمی کنه؟ ببین بعد متوجه میشی چند تا یار داره. در یه روایتی امام سجاد علیه السلام میفرماد الان در تمام مکه و مدینه ما 20 نفر محب نداریم. محب ما رو دوست داشته باشن، چون محب پایین تر از شیعه است. فکر میکنی الان اهل بیت چند نفر محب دارن؟ گریه کن نمیگم، گریه کن، خیلی از دشمنان اونا گریه میکردن. باور نمی کنید؟ بهار مقاتل دیگه روایت کرده، میگه موقعی که خیمه ها رو غارت میکردن، یکی از دخترهای ابا عبدالله میگه یه نفر خلخال از پای من در می آورد. خلخال مثل علنگو دخترها به پاشون میبستن. میگه خلخال از پای من در می آورد و گریه میکرد. گفتم آقا چرا گریه میکنی؟ گفت آخه ما میدونیم شما بچه های پیغمبرید و داریم غارتتون میکنیم. گفتم اگر میدونی پس چرا غارت میکنین ما رو؟ گفت من نبرم دیگری میبره. همونجا داره گریه میکنه ها. نمیخوام ارزش گریه رو بیارم پایین برای امام حسین، اما بین گریه کنه امام حسین تا یاری کننده امام حسین خیلی فاصله است، خیلی فاصله است. ثم رجع صلوات الله علیه و هو متغیر اللون محمر الوجه فخطب خطبتن اخرى موجزه و عیناه تحملان دموعا. بعد رسول اکرم در حالی که رنگ چهرش عوض شده بود و عشق از دیدگانش میبارید، یه خطبه ای رو خوند. خطبه هم گفتیم یعنی سخنرانی. فقال ایها الناس انی قد خلفت فیکم الثقلین، مردم من دو تا چیز گرانبها سنگین، ثقل سنگینی، ثقلین این دو تا چیز سنگین گرانمایه در میان شما به یادگار میگذارم. کتاب الله و عطرتی اهل بیتی و عرومتی و مزاج مایی و ثمرتی، یکی کتاب خدا و دیگر عطرتم که اهل بیت منن، فامیل منن، آنها ممزوج به آب و گل منن و میوه منن. کتاب خدا، قرآن و اهل بیت، این دوتا مثل دوتا فرزند رسول خدا هستن، مثل دوتا فرزند میمونن برای رسول خدا، قرآن و اهل بیت. فرمود این دوتا رو به یادگار در میان شما قرار میدم و انهما لن یفترقا، و اینها از هم جدا شدنی نیستن. آقا این عبارت رو انی تارکم فیکم استقلین در میان اهل سنت متواتره حدیثش، یعنی غیر شیعه، شیعه رو بذاریم کنار، تو خود اهل سنت حدیثش متواتره. و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، این دوتا از هم جدا شدنی نیستند تا در حوض به من بپیوندند. جدا شدنی نیستند یعنی کسی نمیتونه بگه من قرآن رو قبول دارم، اطرت رو قبول ندارم. این یک معناشه. یک معناش اینه که حرف اطرت همون حرف قرآنه. به همین دلیل روایت داریم از ائمه اطهار، میگن هر حدیثی از ما شنیدید عرضه کنید به قرآن، اگر منطبق بود با قرآن بپذیرید و الا بزنید به دیوار، از ما نیست، چون ما عین قرآنیم، جدا شدنی نیستیم. این دوتا برادر رو نمیشه از هم جدا کرد، قرآن و اطرت رو. بعد اینکه رسول خدا فرمود در حوض به من میپیوندن، این حوض چیه؟ حالا یه معنای باطنی داره حوض، اون مقام اتحاد نبوت ولایت و قرآنه. نبوت و ولایت و قرآن در حوض چیان؟ متحدن با هم. اما یه معنای دیگهش اون امری که در آخرت پیش میاد، که مردم در صحرای محشر که همه تشنن، حوض کوثر که روایت داریم بسیار وسیعه، از فلانجا روایت داریم تا فلانجا کشیده شده، و رسول خدا و امیرالمومنین بر سر او میایستن. حالا روایات دیگر رو فعلا بذاریم کنار، اینجا رو برسیم چی میفرماد. فرمود تا اینکه در حوض به من بپیوندن، الا و انی انتظرهما، من منتظر اون دوتام، یعنی قرآن و اطرتم، که بیان پیش من. اینکه ساقی کوثر میگیم امیرالمؤمنینه، قرآن همونجا به صورت یه جوان زیبارو میاد. عجیب روایات میگه قرآن به صورت یک جوان بسیار زیبا میاد و شفاعت میکنه، اونایی که اهل قرآنن جداشون میکنه اینا رو قرآن. و انی و انی لا اسألکم فی ذلک الا ما امرنی ربی، و در این زمینه من درخواستی از شما ندارم مگر آنی که خدا مرا امر کرده. اون چیه؟ اسألکم المودت فی القربا، و آن است که ذوی القربای من را دوست داشته باشید، اقربا نزدیکان من را دوست بدارید، یعنی اهل بیتم رو. درخواست من از شما اینه، فانظروا الا تلقونی قدا علی الحوض وقد ابغضتم اطرتی و ظلمتموهم و قتلتموهم، برحذر باشید که فردا وقتی در حوض به من میرسید در حالی نباشید که اهل بیت من را دشمن بدارید و آنان را کشته باشید و با آنان ظلم کرده باشید. مواظب باشید اینجوری نیایید فردای قیامت. الا و انه سترد علی یوم القیامه ثلاثه رایات من هذه الامه، فرمود آگاه باشید فردای قیامت امتم به صورت سه گروه به من عرضه میشن با سه تا پرچم. رایات یعنی پرچم ها. رایتون سودا مظلمه، یه پرچم سیاه و تاریکه، قد فزعت لها الملائکه، که ملائکه ازش فرار میکنن. فتقف علیه فاقول من انتم، میان پیش روی من میستم، من بهشون میگم شما کی هستید. فینسون ذکری، اینا اسم منو یادشون میره، و یقولون نحن اهل التوحید من العرب، میگن ما یک تاپرستیم، اعراب یک تاپرست. یادشون میره بگن ما امت کییم اصلا. حالا فکر میکنن اونجا هم میگن ما عربیم، فکر میکنن عرب بودن مثلا خیلی مقامیه. آقا جالبه اینجا وسط حالا حدیثه، ببخشید پرانتز باز کنم، یه روایتی از امام صادق علیه السلام میدیدم خیلی وقت قبل، تعجب میکردم این حدیث چی میخواد بفرماد. امام صادق فرمود ما عرب نیستیم، ما از نسل ابراهیم هستیم. اسماعیل جد پیامبر حضرت اسماعیل دیگه، اسماعیل پسر حضرت ابراهیم، و ابراهیم عرب نبود. من گفتم خدایا حالا این چی میفرماد امام صادق که ما عرب نیستیم، ما از نسل ابراهیم هستیم و ابراهیم عرب نبوده. بعد که تاریخ رو مطالعه کردم دیدم زمانی امام صادق دار علیه السلام این حرف رو میزنه که تمام عرب ها افتخار میکردن که ما عربیم، عرب عرب میکردن، فکر میکردن عرب خیلی مثلا کسیه. امام صادق فرمود ما عرب نیستیم. حالا بحث پیش آمد، نحن اهل التوحید من العرب، فاقول لهم انا احمد نبی العرب والعجم، میگه به اونها میگویم من احمدم پیامبر عرب و عجم. فیقولون نحن من امتک یا احمد، میگن ما از امت توییم. اصلا یادشون میره پیامبر رو. آقا به خلیفه دوم روایت داریم بعد از پیامبر اکرم، اویس قرن رسول الله رو ندید، بهش گفتن رسول الله به نظر تو چه شکلیه؟ گفت به نظر من ابروش اینجوریه، چشماش اینجوریه، لب و دهنش اینجوریه. دیدن عین رسول الله داره وصف میکنه، در حالی که ندیده بود رسول الله رو. بعد از رسول الله به خلیفه دوم گفتن میشه چهره رسول الله رو برای ما وصف کنی؟ هر چی فکر کرد یادش نیامد. تعجب نکنی یادشون میره اصلا پیامبرشون کیه. گفتن ما، میگن ما از امت توییم. فاقول لهم، من به آنها میگویم کیف خلفتمونی من بعدی فی اهلی و اطرتی و کتاب ربی، با آنها میگویم بعد از من شما با اطرت من و با کتاب پروردگار من چگونه برخورد کردید. فیقولون، آنها میگویند اما الکتاب فزیعناه، کتاب رو ضایع کردیم، دور انداختیم. و اما اطرتک فحرسنا علی نبیدهم عن جدید الارض، اما اطرت تو رو زور زدیم که از زمین پاکشون کنیم، از زمین ورشون داریم، نابودشون کنیم. اونجا دروغ نمیشه بگه که طرف مکنونات قلبش بروز میکنه. میگن راستش این بود که ما اطرت تو رو به نابودی کشیدیم، قرآن رو هم ضایع کردیم. اولی وجهی انهم، من از آنان رو برمیگردونم. فیسدرون زمعن عطاشن مسودتن وجوههم، و آنها را دور میکنم در حالی که تشنه لب و سیاه رو هستند، از من دورشون میکنن. ثم ترد علی رایتون اخرى اشد و سوادم من الاولا، یه پرچم دیگه میاد که از اینم اولی هم سیاه تره. فاقول لهم کیف خلفتمونی فی الثقلین الاکبر والاصغر کتاب ربی و اطرتی، گفتم شما چگونه برخورد کردید با دو یادگار بزرگ و کوچک من که کتاب پروردگارم و اطرتم باشند. فیقولون فاما الاکبر فخالفناه، میگن بزرگی رو قرآن رو باش مخالفت کردیم. اونا میگفتن زایه کردیم، کنار گذاشتیم. اینا میگن ماش مخالفت کردیم. و اما الاصغر فخذلناهم و مزقناهم کل ممزق، و اما اثرتت رو از هم دریدیم در نهایت دریدن. فاقول الیکم عنی، من با آنان میگویم دور شوید از من. فیسترون زماعا اتاشا مسودتا وجوههم، اینا هم از من دور میشن در حالی که سیه رو و تشنکامن. ثم ترد علی رایتون ارا تلمع نورا، بعد رایت دیگه میاد که نور ازش تلعلوع میکنه. فاقول لهم من انتم، به آنان میگویم شما چه کسانی هستید. فیقولون، آنان میگویند نحن اهل کلمت توحید و تقوا، میگن ما اهل یک تاپرستی و تقواییم. نحن امت محمد صلی الله علیه و آله. ما امت رسول الله رو یادشونه، میگن ما امت پیامبریم. اونا نمیگفتن ما امت کی هستیم. همونجوری که در دنیا، آقا بارها گفتم براتون، عبدالله ابن زبیر 4-5 سال حکومت کرد. در تمام این 4-5 سال که سخنرانی میکرد یک بار اسم رسول الله رو نیاورد. یه بار اسم رسول الله رو نیاورد. وقتی بهش گفتن گفت اسمشو بیارم بچه‌هاش گردن بکشن، سینه ستبر کنن. آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه میگه بنی امیه سنتی نمیماند که ضایع نکنند و عقد و بیعتی نمیماند که باطل نکنند. اصلا پیغمبر نمیشناسن اونها. دشمنان اهل بیت، دشمنان اهل بیت چجور میشه کسی رو دوست داشته باشن به عنوان پیامبر بعد خانوادش رو قبول نداشته باشن؟ میشه چنین چیزی؟ خب و نحن بقیت اهل الحق، ما باقی مانده اهل حقیم. حملنا کتاب ربنا، کتاب پروردگارمون رو حمل کردیم. فاحللنا حلاله و حرمنا حرامه، حلال او رو حلال دانستیم، حرامش را حرام دانستیم. و احببنا ذریه نبینا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. دوست داشتیم ذریه پیامبرمون رو. فنصرناهم فی کل ما نصرنا منه انفسنا، یاری کردیم آنان را همان گونه که خودمون رو یاری میکنیم. و قاتلنا معهم من ناواهم، و جنگیدیم با کسانی که با اونها در جنگ بودند. فاقول لهم، پس من با آنان میگویم ابشروا فانا نبیکم محمد صلی الله علیه و آله و سلم. میگویم بشارت باد شما را که من پیامبر شما هستم. ولقد کنت فی دار دنیا کما وصفتم، شما همون گونه که گفتید در دنیا این گونه بودید. ثم اسقیهم من حوضی، آنان را از حوضم سیراب میکنم. فیسترون مرویین مستبشرین ثم يدخلون الجنة خالدين فيها ابد العابدين، و آنان به با استبشار و خوشحالی به جنات خلد جاویدان وارد می شوند. آقا تمام دین خدا کتاب خدا و اطرته،
کتاب خدا و عترتش، اهل بیتش، امام زمانمون. اگر امام زمان نباشه، عترت تو زمان ما معنا میده ها؟ اگر امام زمان نباشه، عترت بی‌معنا میشه برای ما. میگه آقا مال 1400 سال پیش بود. نه خیر، عترت پیامبر الان هم هستن، الان هم هست. امام زمانمون که دوستش می‌داریم و منتظر قدومش هستیم و ان شاء الله با تقوا خودمون رو آماده می‌کنیم که جزو یاران ایشون باشیم. ایشون نه به پول ما احتیاج داره، نه به زور ما احتیاج داره. روایت داریم امام به هیچ چیز شما احتیاج نداره. اونی که از ما میخواد تقواست. فعینونی بالورع و اجتهاد، من رو با تقوا یاری کنید. خطبه رسول الله اینجا تمام شد. حالا زمان کیه؟ امام حسین 2-3 ساله است. قال و کان الناس یتعاودون ذکر قتل الحسین، میگه مردم با هم دیگه یادآوری میکردن شهادت امام حسین رو، یعنی اکثرا میدونستن اونایی که شنیدن از رسول الله. و یستعظمونه و یرتقبون قدومه، و او رو بزرگ میداشتن و بهش احترام میذاشتن در همون موقعی که امام حسین کوچیک بود. یا ابا عبدالله،
اربعین
زیارت اربعین، یکی از علامات مؤمن شمرده شد.
حالا
چرا نگفت زیارت عاشورا،
زیارت امام حسین در روز عاشورا مثلا علامت مؤمن؟
نکته داره میخواد بگه روز عاشورا تمام شد، حسین رو فراموش نکنیم. با ذکر حسین تا 40 ابا عبدالله گریه رو ترک نکن. عزای حسین رو ها نکن. این 40 روز که با ابا عبدالله باشی یه چلله، و تمام سال به برکت این چهل روز حسینی هستی.
یا ابا عبدالله
آقا چقدر این قشنگه. فما احلا اسما کن، چقدر اسامی شما شیرینه، چقدر جذبات این اسامی. همین که میگه حسین دلت میلرزه.
اللهم سلام علی محمد و آل محمد. اللهم سل علی محمد و محمد اللهم صل على محمد. اللهم صل على فاطمة وبعلها وبنيها بأدد ما أحاط به اللهم كن الحجة صلواتك
بنشین کنار آقا جان شب یه سری عربی از دست ما بزنی مجلس چهلوم جد دبا لا لا
همین که یه قدم تو مجلس ما بذاری یاری تمام گناهان ما ریخته میشه آب رو پیدا پیدا میکنی خدا یم یم
آقا جان میدونم مالیات نداریم میدونم من لیاقت ندارم اما به احترام نام جد
وقتی
دیگه نمیتونه زد جا بلند بشه.
یه وقت نگاه کرد
دیدین آقا جون آوردن طرف خیمه ها،
خواست زمین
بلند بشه. دید نمیتونه صدا زد عباس، اون جف کجایی دارن خیمه ها هم دارن جانه ها
میگه وقتی با عبدالله سهنه
صورت گذاشت و خاکی دا کربلا، شروع کرد عشق حسین جان برو برو انجام جانه آبروی توی دوالم، نکین سلسل به هل هل خیماتا، نکین سلسل به هل هل خیماتا، حسین جانه آبروی توی جان جان زنم درون خیمه شرشه، ای به سر و سر و میزنه، یه وقتی در گرد و غبار بلند شد هوا تیره و تار شد، ای وای 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 خیمه رو دیدن دیدن سر نیزه بلنده در به در بینه سر نیزه بلنده در به در بینه، خدا سالار زینب
سالار زینب سالار زینب
ای وای بگم بگم
او دویدم دو من میدویدم او سوی مقتر من سوی قاتل سالار زینب سالار زینب سالار زینب
Solo.